که ان الله معنا مراد این نیست که خدا با من و توی ابوبکره. این کلن اگر بنا بود ان الله معنا ابوبکر شامل بشه قطعا و انزل الله سکینته او علیه ما هم می آمد. انزل الله سکینته او علیه بهترین و شاخصترین قرینه هست که معنا هم شامل ابوبکر نیست. و عرض کردم حالا این که ما جمعنم یک مقاله است تحت عنوان ابوبکر همیشه محزون، روی سایت ولیعهد اگر اشتباه نکنم هست، اونجا دوستان میتونن مراجعه کنن. و دیگه هر آنچه که امکان پذیر بود در رابطه با آیه قار بحث بشه اونجا انجام شده و گمانم حدود 10-12 جلسه هم در شبکه ولایت روی آیه قار ما اونجا بحث کردیم، دوستانمون بحث کردن، آیه ابوالقاسمی، آیه یزدانی، ما خودمون یه مقدار چند موردی داشتیم. حالا اگر بشه که یکی از ادله‌ای که آقایان میارن برای خلافت ابوبکر و در سقیفه هم بهش استدلال شد، در سقیفه هم بهش استدلال شد، آیه قار بوده. در سقیفه عمدتاً بحث استدلال به الائمه فی قریش شد و آنچه که ذهنم هست همین دو مورد هست. نه اصلا کلن میگه اصلا ما در اسلام حکومت اسلامی نداریم. حکومت اسلامی، تشکیل یک حکومت اسلامی مردمی انتخابیه. اگر مردم تصمیم گرفتن میتونن حکومت اسلامی تشکیل بدن، تصمیم نگرفتن نمیتونن. یعنی مسئله امر دینی نیست حکومت اسلامی، امر سیاسی مردمی هست. خواستن حکومت تشکیل میدن و نوع حکومتش هم خود مردم معین میکنن و لذایشون کلن مشروعیت خلافت خلفای اربعه را هم میزنه و بعدش هم دیگه ما بقیه رو که وقتی اون 3-4 تا را زد دیگه ما بقیه همه دیگه تکلیفش روشن دیگه. نه عموم مسلمان، خدا با ماست، خدا با ما مسلمینه، خدا کمک میکند ما را. بله در آیه قار نمیخواد که خدا با من و تو هست، ان الله معنا، خدا با ماست. البته این که شما فرمودید معیت به معنای نصرت، همه جا معیت به معنای نصرت نیست. و هو معکم اینما کنتم، معیت قیومیه نه معیت نصرت. اینا یه مقداری دقت بشه. بله ما دیروز آقا سید بعد از درس اشکال میکرد که خب این آقایان از طرفی میگن ما نسی نداریم برای احدی، حتی نسی نه برای ابوبکر هست نه برای غیر ابوبکر. از اون طرف هم استدلال میکنن به آیات و روایات. من هم دیروز عرض کردم که آقای عبدالرزاق یا عبدالرازق که تعبیر می کند که آقایان اگر دلیلی داشتن از سنت یا از کتاب می آوردن، این که اینها استدلال نکردند به آیات قرآن و استدلال نکردند به روایات، معلوم می شه ما در قرآن و سنت دلیلی نداریم برای خلافت. من عرض کردم اگر این خود این عبدالرازق کتاب‌های کلامی خودشون رو میدید، چه کلامی معتزله چه کلامی اشاعره و غیره، خب اینها به آیات متعدد استدلال کردن، ده دوازده آیه اینا استدلال کردن برای خلافت ابوبکر و ده دوازده تا یا بیشتر نزدیک 20 تا روایت استدلال کردن و بستر این بود که آیا اینها از طرفی دارن میگن ما نسی نداریم، از طرفی استدلال میکنن با آیات و روایات برای خلافت ابوبکر. خب ما همون حرف همیشگیمون، به شطور گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. اینها تناقضاتشون از مسئله توحید گرفته و خلافت و امامت تا برد معاد دارد. این اگر دوستان کتاب‌های کلامی، اینها دیروز عرض کردن دو تا کتاب کلامی است که اگر ما دو تا کتاب کلامی رو خوب روش کار بکنیم، عمده حرف اهل سنت دستمون میاد. یکی همون کتاب المغنی قاضی عبدالجباره که جلد 19 و 20، یعنی جلد 20 جزء اول و جزء دوم، و یکی هم که کتاب مقاصد و شرح مقاصد تفتازانی که عقاید کلامی اشاعره را دارد. مخصوصا تفتازانی تعبیر قشنگی دارد، این شاید خیلی برای ما رهگشاست و آسگیدم دقت کنن. ایشون میاد احادیثی که شیعه استدلال میکنه، حدیث قدیر، حدیث منزلت و چه اینا را میاره و رد میکنه و بعد میگه اگر چنانچه شیعه بخواد به این احادیث استدلال کند، ما هم استدلال میکنیم به حدیث ارتدو بعدی ابوبکر و عمر به فلان به فلان به فلان به فلان. یعنی در حقیقت این در برابر شیعه میخواد این احادیثی که میگه این احادیث دلالت ندارد، نسی نیست، اگر شیعه اینها را نس میشمارد ما هم بس نسی داریم. این تصریح تفتازانیه. و قاضی عبدالجبار هم در جزء اول و هم در جزء دوم به آیات و احادیث استدلال میکنه. شاید بشه گفت اولین کسی است که ما میبینیم در کتابهای کلامی دارن به آیات به این شکل استدلال میکنن. البته کتابهای ابو هاشم جبائی و پدرش ابو علی جبائی دست ما نیست، یعنی بنده نتونستم دسترسی پیدا کنم به آثار اینها، ولی خب دیگه هرچه این دو پدر پسر داشتند در مباحث کلامی، حالا مثلا ابو علی جبائی الاصول النهی عن المنکر الاجتهاد به این شکل من یکفر و من لا یکفر اینها را داره، پسرش ابو هاشم به همین شکل کتابهای 10-12 تا کتاب براش آوردن، ولی کتاب مستقلی که در کلام باشد مثل قاضی عبدالجبار ندارند. ولی عبدالجبار در بخشی از بخشهای کلامش میگه که شیخنا ابو هاشم الجبائی، شیخنا الجبائی، شیخنا ابو علی الجبائی. آنچه که نظر کلامی این دو پدر و پسر هست در همین کتاب المغنی داره میاره. بله بینید اینها این حرفا را میزنن، بگه ما هیچی دلیلی نداریم. یعنی شما دقت بفرمایید دوستان، اینه داشته باشن، این بحث کلیدی تعبیر تفتازانی در شرح مقاصد جلد 5 و نس منتفن فی حق ابوبکر مع کونه اماما بالاجماع. و عبدالقاهر که جلوتر از همه اینها هست، الفرق بین الفرق لیس من النبی نس علی امامت واحد به عینه. ابو حامد غزالی هم لم یکن نس رسول الله علی امام اصلا. عزد الدین ایجی المواقف صفحه 400 تا طریقه اما الناس او الاجماع، اما الناس فلم یوجد، یعنی اینها از آن داشته باشن. ابن کثیر دمشقی البدایه جلد 8 و ظهر له ان رسول الله لم ينص على الخلافه عینا لاحد من الناس لا لابی بکر كما قد زعمه طائفه من اهل السنه ولا لعلی كما يقول طائفه الرافضه. نبوی در شرح صحیح مسلم جلد 12 صفحه 205 ان المسلمین اجمع ان الخلیفه فلان و فلان یجوز له الاستخلاف، اگر حاکمی از دنیا میره میتونه خلیفه معین کنه و یجوز له ترکو فإن ترکه فقد اقتدا بالنبی. دقت کنید، اگر خلیفه معین نکرد به پیغمبر اقتدا کرده، اگر خلیفه معین کرد به ابوبکر اقتدا کرده. با غلانی به همین شکل. اون نسی که ایشون میاره برای صحیح بخاریه که خلیفه دوم آخرین سخنرانی که قبل از مرگش داشت رب بالای منبر گفت مردم اگر من خلیفه معین کنم اقتدا کردم به بهتر از خودم ابوبکر، اگر خلیفه معین نکنم اقتدا کردم باز به بهتر از خودم رسول اکرم. ولی با همه اینها در بحث‌های کلامیشون روایات که زیاد دارن، شاید بالای 20 مورد روایت اینها استدلال میکنن، اما استدلال بالکتاب به اطیع الله و اطیع الرسول که همشون دارن این رو. آیه ارتداد، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خب من یرتد منکم عن دینه، اولین چیزی که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد بحث اصحاب رده بود که اینها قیام کردن در برابر ابوبکر، ابوبکر آمد اونها رو تارمار کرد. و این آیه نشان میده بر این که پس آقای ابوبکر جزء کسانی است که یحبهم و یحبونه. همین عبدالجبار معتزلی در همین صفحه 326 قسمت اولش وقتی میاد مطرح میکنه میگه ما اجماع داریم. حالا اگر شیعه بیاد استدلال کنه با آیه انما ولیکم الله نمیدونم الیوم اکملت لکم و غیره، ما استدلال میکنیم یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم فهذا خبر من الله ولا بد من ان يكون كائنا على ما اخبر به. اخبار از خداست و قطعا باید این خبر محقق بشه. والذین قاتلوا المرتدین هو ابوبکر و اصحابه فوجب انهم الذین قصد کردن حناهم الله به قوله یحبهم و یحبونه و انهم یجاهدون فی سبیل الله. خب ما از همین جا میخوام متشه میگیریم آقای عبدالجبار معتزلی، این که شما دارید میخواید یک پلی بزنید، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، اولا برای این که بحث اصحاب رده شما نمیتونید ثابت کنید کسانی که ابوبکر اون توسط ابوبکر و خالد کشته شده کسانی بودن مسلمان بودن و مرتد شدن. مسیلمه کذاب و سجاه و غیره این اصلا مسلمان نبودن، اسلام نیاورده بودن اینها. مالک ابن نویده را میگه خب همین شبی که خالد رسید اونجا نماز خواند، مالک و قومش پشت سر این نماز خواندن. شما اول ثابت کنید که قوم مالک و غیر مرتد شدن، اولا بر این که این یرتد منکم عن دینه در رابطه با اصحاب رده هیچ محلی از اعراب ندارد، و ثانیا اگر اینجا آمده یحبهم و یحبونه در قضیه جنگ خندق که از این صحیح بخاری دیگه 10-12 تا روایت بخاری مسلم دارد که وقتی ابوبکر و عمر رفتن شکست خوردن برگشتن، پیغمبر فرمود من فردا پرچم را دست کسی میدهم، حب الله و رسوله و حب و رسوله. خب این دیگه نص صریح صحیح بخاری و صحیح مسلمه و مصداق اتم میشم امیر المؤمنین سلام الله علیه هست و بس. خب اگر یحبهم و یحبونه ملاک باشد، حدیث رایت بهترین دلیله، معیار پیدا میکند برای اینجا. یا وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خب فلم نجد هذا التمكين والاستخلاف في الارض الذي وعده الله من آمن و عمل صالحا من اصحاب النبی الا في ایام ابی بکر و عمر. خب ببینید، البته اینها که این مقدار بعد از اینها آمدن مثل فخر رازی و غیره، اینها بحث ادله را نص را دو نوع کردن، نص خفی و نص سری. نص سری مثل همون اقتدوا بعدی ابی بکر و عمر یا ابا الله و المؤمنین الا ابا بکر، و نص خفی ما داریم اینها از باب نص خفی آوردن. این آیات به عنوان نص خفی هست که ما میتونیم به اینها استدلال کنیم بر اینکه مراد از این آیات ابوبکر است و عمر هست و امثال اینها. ولی خب اینا رو یه مقداری من دوست دارم که بزرگان روش بیشتر کار کنن، مخصوصا آیاتی که اینا استدلال کردن. یک کتابی جدیدن جای طبسی نوشتن، کتاب کتوری هم هست، 600-700 صفحه هست، نقد ادله خلافت، زحمت خوبی کشیدن. حالا شاید در بعضی از جاها ما نقدی هم داریم و خودشون هم لطف کردن تشریح بردن منزل ما، چند موردی رو من خدمتشون عرض کردم و ایشون هم قبول کرد. البته روحیه خیلی پاکی داره در جای تبسی، یعنی اشکال رو اینطوری نیست که مقاومت کنند و توجیه کنند. ایشون از ما خواست که اینها را جمع کنیم خدمتشون بدیم، در چاپ‌های بعدی این رو اضافه کنن یا اصلاح کنن. من توصیه‌ام به شما دوستان این است که با امام زمان سلام الله علیه عهد پیمان ببندید که اگر یک روزی خدا توفیقتون داد آثاری در رابطه با معارف اهل بیت نوشتید، این رو در انحصار ناشرین قرار ندید. یعنی آثاری که زحمت میکشیم، یک عمری درس خواندیم، اطلاعات پیدا کردیم، میاییم دو سال، سه سال، پنج سال یک کتاب مینویسیم، اینو در اختیار فلان ناشر قرار میدیم، 500 تا چاپ میکنه، بعد از 5 سال ما میبینیم هنوز 400 تاش تو قفسه های کتاب فروشیش هست. علی حال فخر رازی هم در تفسیرش آیاتی که در رابطه با شیعه هست مطرح میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، همین آیه ارتداد، هذه الآیه من ادل دلائل علی فساد مذهب الامامیه من الروافض و تقریر مذهب ان الذین اقروا بخلافت ابی بکر و کلهم کفروا و صاروا مرتدین لأنهم انکروا ان نس الجلی علی امامت علی علیه السلام. البته این تعبیر رو همشون به اتفاق دارن، حتی قاضی عبدالجبار هم. همین من صبح داشتم مطالعه می کردم، دیدم ایشون هم همین تعبیر رو آورده، حکا شیخ ان الامامیه تختص و بانه و تزم نس علی علی به اسمه و ازهر ذالک و ازهره و ان اکثر الصحابه بل کلها ارتدوا الا سته انفس لانه یدعی ان الامه کفرت به دفعها امیر المؤمنین علی الامامه، امت به خاطر اینکه علی را کنار زدن کافر شدن، علی هم کافر شد نستجیر بالله، چون امامت خودش رو مطالبه نکرد، قیام نکرد برای امامت شرفش. المغنی قسمت دوم صفحه 176.
این ترک تدابیر امامت
دیگه حالا دیگه میگه و کفره و به ترک طلب بله ببینید اینها
ترک نکردن از طلب
بله
طوری خود معاویه بعداً تعریف کرد که سبا که کردن همسر حضرت رو میزنه سلام علیه رو میرسن به
بعد امیرالمومنین سلام الله علیه قیامم کرد ولی نیرویی نداشت. رسول اکرم هم فرمود که این وجدت ناصرا فجاهدهم یا فقاتلهم و الا اصبر یا الصب کلکل که علت ذات سینت فلاس خانت نصب کن. حالا ایها نمیدونید این میگه حالا اونهایی که قدیم بودن حالا ما زیاد از اینها انتظار آنچنانی نداریم ولی بعد که مثل فخر رازی و غیره خب متوفای 606 دیگه این بحث ها شده و کتاب سید مرتضی را مشخص سطر به سطر دیده کتاب اشرافی را و کتاب اشرافی من قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم از کتاب‌هایی است که مجهولت و قدرن این دل علمای ما هست نه این دل طلاب. من همین در مقدمه متوجه نشدم مقدمه را کی نوشته، همون جلد اول صفحه 20 میگه ولا اوهالی قلوب نمی کنم اذا قلت ان کتاب الشریف هو اول کتاب شاف کاف فی الدراسات الاسلامیت الامامیه به حیث لا یستغنی عنه من یرید الکلام فی هذا الموضوع. کسی ما در رابطه با امامت حرف بزنه از این کتاب بی نیاز نیست. و ولیس من شکن ان العلامه الحلی قد انا کتاب الشافعی نقل مغرضا استفاد امامیه من زمنه رحمه الله الى زماننا. علامه حلی میگه از زمانی که سید کتاب را نوشته تا زمان ما هیچ کسی نبوده که در بحث امامت از این کتاب شافی بی نیاز باشن. بعد ایشون میگه بل و الى آخر زمان، تا آخر زمان هم کسی در بحث کلام بخواد خلاصه کار کند از کتاب اشرافی بی نیاز نیست. ولی کاش این کتاب تلخیص میشد در یک جلد مثلا 400-500 صفحه‌ای و کتاب درسی برای عموم می شد یا حداقل تلخیص شیخ طوسی به همین شکل می شد. و نکاتی سید مرتضی دارستان وقتی نگاه می کنه، حالا الان ما ها همه امکانات از کامپیوتر هست، کتاب ها چاپ شده همه چه، ولی اون زمان همه چه مخطوط بود، کتاب ها نه فهرستی داشت و خطهایی نبود خانا باشه مطالعه می کردن، دستشون اگر خیس بود می زد با مرکب بود پاک می شد، دیگه مرتبه دوم قابل خواندن نبود. با همه این حال ایشون به قدری مسلط به مباحث کلامیه از زمان ائمه تا عصر خودش که 436 هست، تمام اقوال علمای اهل سنت شیعه صحابه روایات شأن نزول آیات همه تو مشتشه. یعنی من اگر به قولشون قلوب نباشد میگم کتاب اشرافی فوق کرامته، نه تنها کرامته فوق کرامته. و همونطوری که علامه حلی هم میگه هیچ کسی تا الان بی نیاز نبوده، الحق حرف درستیه. اینجا هم فخر رازی تعبیرش این است که اگر این چنین باشد که پیغمبر علی را انتخاب کرده برای خلافت و صحابه این کار کرده اند، پس صحابه مرتد شده. خب آقای فخر رازی حدیث حوز همین رو میگه دیگه، غیر از اینه مگر حدیث حوز؟ حدیث 65-87 که رسول اکرم میگه در حوض در کنار حوض هستم، اصحاب من میاد اینها را رد میکنن، میگم الی این قالو الی النار والله عبود ما شأنهم گناهشون چی بود؟ قالو انهم ارتدوا بعد که علا ادبارهم القهبرا. دیگه حرف خود شما هست که میگید آقا صحابه بعد از پیغمبر مرتد شدن، فلا اراه و یخلص منهم الا مثل عمل النعم، جز تعداد اندکی از صحابه همه مرتد شدن. ولی این تعبیر رو این آقایان برای این که احساسات عموم مردم را علیهش یه تحریک کنن، همشون بلا استثناء دارن، همشون. حتی ابن تیمیه شما ملاحظه بفرمایید در قالب کتابهاش، نه تنها در منهاج السنه، میگه ها شیعه با توجه به این قضیه معتقد است بر این که صحابه خیانت کردن و مرتد شدن و معتقدن ابوبکر، عمر و غیره همه مرتد هستن. خب وقتی یک سنی میشنوه این رو که شیعه همچه عقیده ای دارد، مخصوصا این انتحاری ها و غیره، دیگه بهترین توجیهی است برای کارهای انتحاریشون، برای کشتن شیعه.
خود ابوبکر هم زمانی که با عمر تعارف
می‌کرد، گفت در بیت خلیفه شو، اونم کافر شد دیگه. حالا اونش رو میگن الان تواضع می‌فرمودن ایشون. حتی اگرم روایتی که امام رضا سلام الله علیه فداش بشه استدلال کرد، ابوبکر گفت اگر غضبناک شدم از من دور بشید، وگرنه با این چنگام صورتتون رو خراش میزنم و موهاتونم میکنم. ابن تیمیه میگه این بالاترین فضیلت برای ابوبکر که داره اینقدر تواضع میکنه. دیگه حالا من نمیدیگه چه تواضعیه. و لذا من معتقدم همونطور که آقا امام صادق سلام الله علیه فرمود، قربی به این مضمونه، والله حقانیت ما از این آفتاب روشن‌تره. اینا به عنوان شیعه ما داریم میگیم ها. بنده خودم مطالعم تو کتب اهل سنت شاید بگم 90 برابر مطالعم تو کتاب‌های شیعه بوده. تو کتابخانه منم بیایید اینجا، اکثر کتاب‌های من مال اهل سنته. هرچی من کتاب‌های اهل سنت رو می‌خوانم، والله تالله بالله اعتقادم به حقانیت اهل بیت بیشتر میشه. یعنی به قدری حرف‌های متناقض، حرف‌های بی اساس، حرف‌های خلاف عقل، خلاف منطق و خلاف قرآن، خلاف سنت قطعیه. من همین دیشب یه بحثی داشتیم در رابطه با اینم، بد نیست آقایان داشته باشن، شاید بعضی از جاها به دردشون بخوره. روایتی است که همشون نقل کردن که رسول اکرم دست امام حسن و امام حسین را گرفت و گفت من احب هذین و اباهما و امهما فهو فی درجه یوم القیامه. اول کسی که آورده ترمذی آورده، 270. دقت کنن دوستان، خیلی نکته ظریفیه. کنن ترمذی جلد 5 صفحه 305، ان النبی اخذ بیاد حسن و قال من احبنی و احب حازن و باهما کان معی فی درجه هذا حدیث حسن غریب. حدیث غریب یعنی حدیثی که تک سنده. بله، در چاپ‌های بعدی و غیره آمدن کلمه حسن رو حذف کردن، نوشتن هذا حدیثون غریب. خب ترمذی آورده، مسند احمد ابن حنبل آورده، معجم صغیر آورده، از اصول رابعه آورده، مزدی در تهذیب الکمال آورده، تهذیب و تهذیب تاریخ اسلام مناقب همه آوردن. بعد جالب این هست که محقق مسند احمد ایشون میاد میگه آقا این که پیغمبر میگه فلانی فی درجتی، آخه این معقول نیست کشی هم درجه پیغمبر باشه. اصلا این حدیث منکره، همونطور که ذهبی هم گفته حدیث منکره. ما که نمیتونیم بگیم آقا فلانی هم درجه پیغمبره. و از اون طرف هم ابن حجر و دیگران هم دارن که وقتی این روایت رو نصر ابن علی خوانده بود بالای منبر، متوکل این رو احضار کرد، دستور داد 1000 ضربه شلاق بهش بزنه، یعنی 10 برابر حد زنا. و دامنن گفتن آقا این شیعه نیست، اهل سنت. خلاصه شلاقه را زد. حالا من کاری با اینش ندارم. از اون طرف همین آقایان آمدن، ببینید، اللهم اجعل ابا بکر فی درجت یوم القیامه، الریاض نظر دارد، کنز الامال دارد، مناقب دارد، همشون آوردن، ولی من ندیدم یک نفر بیاد بگه آقا مگر میشه یک کسی هم درجه پیغمبر باشن؟ همشون جزء فضائل ابوبکر آوردن. در این طرف از امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین، مگر میشه کسی هم درجه پیغمبر باشه؟ پیغمبر مقامش خیلی، هیچ کس نمیتونه به درجه پیغمبر برسه. ولی در رابطه با ابوبکر هیچ ندیدم. من مخصوصا دیشب که بحث شد، دو سه ساعت من دیروز گشتم که ببینم کسی اشکال کرده به این روایت، دیدم یک نفر اعتراض نکرده، یک نفر اعتراض نکرده، همه به عنوان یک امر قطعی و مسلم این روایت نقل کردن. خب اینها نشان میده بر این که واقعا دستشون خالیه. خب اگر واقعا همچه عبارتی بود، پیغمبر همچه دعایی کرده، قطعا دعای پیغمبرم به اجابت رسید، خودشون هم دارن در تطهیر و غیره میگن دعای پیغمبر قطعا به اجابت میرسه. خب اگر در صحیفه به جای اینکه بیان به آیه قارو نمیدونم الائمه فی قریش استدلال کنن، خب اینه میآوردن دیگه، مسئله تمام بود دیگه. در میان اصحاب تنوق غیر از ابوبکر هم هیچ کسی ندیدم آورده باشن ها، از راه عمر و دیگران هم نداره ها. اگر واقعا پیغمبر فرمود ابوبکر هم درجه من هست، این دیگه بهترین دلیل است برای انتخاب ابوبکر، یعنی افضل الناس و هم درجه پیغمبره. چی کسی میخواد خلافت رو بپذیرد که غیر از ابوبکر که هم درجه پیغمبره؟ السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی